الله الرحمن الرحیم. و اما الحسن و به معنا ما ین بقیان یفعل اندال عقل فکذالک لیس له باقیتون الا ادراک العقلا. حسن به معنای سوم یا خوب به معنای سوم که ین بقیان یفعل او یترک، فهمیدن که این هم از امور واقعی و نفس الامری نیست، هیچ حقیقت ثابتی نداره، بلکه تابع ادراک و اعتبار عقلا هست. اگر کنون که جامعه باشد، مصلحت اون جامعه در نظر گرفته بشه، چنین حکمی هست، چنین اعتباری هست. قطع نظر از وجود جامعه و مصلحت عامه، عقل چنین حکمی نداره، حکم به حسن یا قبح نداره. اما حسن به معنای اون چیزی که ین بقی ان یفعل سزاوار است که انجام داده بشه در نزد عقل، عقل عقلا، و در مقابلش قبح. و کذانه که یعنی مثل حسن و قبح به معنای دوم هست، این هم مثل اون معنای قبلی است. حسن به این معنا هم مثل حسن به اون معنای قبلی، لیس له واقعیتون، نیست برایش یک واقعیتی و حقیقتی الا همین ادراک عقلا، تابع ادراک عقلا. به تعبیر جامع تر به جای ادراک عقلا بگویید تطابق آراء عقلا، چون ما دنبال این هستیم. تطابق یعنی اتفاق نظر، همه عقلا بمام عقلا تطابق آراء دارن، همه این کار رو تحسین میکنن یا همه این کار رو تقبیح میکنن. اونی که ما آینده دنبالش هستیم همین است که عقلا بمام عقلا همهشون حکم بکنن. اگر تطابق آراء درست شد این ارزش داره، اگر بعضی حکم کردن و بعضی نکردن این به درد ما نمیاد. یا بفرمایید تطابق آراء عقلا یعنی اتفاق نظر همه عقلای آن. ول کلام و فیه، سخن در این حسن معنای سوم مثل کلام در حسن معنای ملائمت هست، همونطوری که او یک امر اعتباری بود اینم یک امر اعتباری. و سیعتی معنای تطابق آراء بعدا مطرح میشه، و سیعتی تفصیل و معنا تطابق العقلا، اتفاق نظر عقلا بر مدح و ذم، یا به تعبیر دیگر ادراک عقل مر حسن و قبح را. این که عقل این معنا رو درک میکنه یا عقلا بر این امر اتفاق نظر دارن، این تو همین بحث بعدی روشن میشه در درس فردامون امر چهار. لعلهذا با این بیاناتی که داشتیم که حسن و قبح به معنای سوم را یک امر اعتباری حساب کردیم نه یک امر واقعی و نفس الامری، میریم سراغ اشاعره. سوالی که مطرح کردیم، فإن کان غرض الاشاعره من انکار الحسن و القبح، اونا میگفتن قطع نظر از خطاب شارع نه حسنی هست و نه قبح. اگر چنانچه غرض اشاعره از انکار حسن و قبح انکار واقعیت اون دوتا باشه، واقعیت حسن و قبح به این معنا از واقعیت که ذکر کردیم در مقابل اعتباری، میخوان بگن حسن و قبحی نیست، یعنی ورای ادراک عقلا یه چیزی در کار نیست، جدای از اعتبار عقلا یه واقعیت علاهده در خارج نداره. اگر مرادشون انکار واقعیت حسن و قبح هست به این معنا از واقعیت که ذکر کردیم، تابع ادراک عقلا نباشد، تابع ذوق و سلیقه نباشد، اگر مرادشون این است فهو صحیح، ما هم قبول داریم. حسن و قبح به معنای سوم یک امر واقعی نیست، یک امر اعتباری تابع ادراک عقلا. ولیکن لهذا بعیدون، بعید است که مراد اشاعره از اون تعبیر این معنا باشه. به دو شاهدی که گفت هذا بعیدون، این که مرادشون این باشه قرض این باشه، بعید هست از اقوال و گفتار خود اشاعره. چرا؟ لأنهو لما کانو، زیرا که شمچنین است، لما کانو یقولون، خود همین اشاعره که میگن جدای از خطاب شارع نه حسنی هست نه قبحی، خودشون معترفن که با آمدن خطاب شارع هم حسن درست میشه و هم قبح درست میشه، و واضح است که با خطاب شارع که اینا واقعیت خارجی پیدا نمیکنن، خطاب یا خطاب تشریعی است، بازم واقعیت بهشون نمیده، اعتباری است. زیرا که شمسین است لما کانو، چون که میباشن این اشاعره که قائل هستن به حسن افعال و قبح افعال بعد از حکم شارع، میگن بعد از خطاب شارع حسن میاد و قبح هم میاد، اینو قبول دارن. چون اعتراف این معنا دارن، فانهو یعلم، شمچنین از دانسته میشود منهو از این قولشون از این اعترافشون، انهو بازم شمچنین است لیس غرض اون ذالک، نیست غرض اشاعره این انکار واقعیت. اینو نمیخوان بگن، نمیخوان بگن که واقعیت نداره، بلکه میخوان بگن که اون حرف بعدیست که عرض میکنه لیسه در از اون ذالک، این معنا رو نمیخوان بگن منکر واقعیت نیستن. چرا؟ لعل حکم شارع، همین رو که میگن جدای از خطاب چیزی نیست، میگن با خطاب وصل هم میاد خوب هم میاد. و میدونیم که حکم شارع و خطاب شارع لا یکعلو برا اون حسن و قوم یک واقعیتی و خارجیتی. خطاب خطاب تکوینی نیست که واقعیت خارجی بهش بده، خطاب تشریف بازم اعتبار. کیفه شاهد دوم، کیفه یعنی کیفه یکون و قرض اون دالک، چگونه ممکنه از قرض اشاعره این معنا باشه، انکار واقعیت باشه این. کیفه یکون و قرض اون دالک، چگونه ممکنه از قرضشون این باشه و حال اون که قد رتب و علاق دالک مترتب کردن و متفرع کردن بر این قولشون که حسن و قوبه ندارین، متفرع کردن این معنا را. و هم وجوب المعرفته و طاعته نیست به عقلیه، معرفت الله وجوبش وجوب شرعیست نه وجوب عقلی، اطاعت الله وجوبش وجوب شرعیست نه وجوب عقلی. بلا شک که در این که وجوب معرفت وجوب و وجوب اطاعت جدای از یک انسان عاقل و ادراک و عقلا مفهومی نداره، یه چیز علاهده نیست. متفرع کردن بر این معنا بر این قولشون که وجوب معرفت به طاعت نیست به عقلیه بر شرعیون ما امنهو دیگه نگفته، با اینکه همه میدونیم که این وجوب بدون یک عقل و ادراک و عقلا اصلا وجود نداره، جدای از اون در کار نیست. عاقلی باید باشه، انسان عاقلی باید باشه این معنا رو بفهمه تا وجود معنا داشته باشه، جدای از اون مفهومی نداره. این احتمال اول. اما به انکار قرض اون انکار و ادراک العقل، اگر چنانچه میخوام بگن نه اصلا اعتباری باشد یا واقعی باشد عقل ما نمیتونه بفهمه، باید شارع بگه. ولو با گفتن شارع هم همون اعتباریه، ولی اعتبار باید اعتبار شرعی باشه، اعتبار عقلی در کار نیست، اشتباه میکن. اگر قرضشون انکار کردن ادراک عقل است که عقل ما اصلا نمیتونه این معنا رو بفهمه ولو اعتباری باشه، کما اول ظاهر من اقوالم که مرادشون همینه، اونی که ما گفتیم یک احتمال بود برای توجیه کلامش، کما هو ظاهر من اقواله مرادشون همین است که میگن عقل نمیتونه این معنا رو بفهمه باید شارع بیان بکنه، فسیعتی در مبحث ششم تحقیق الحق فیه بیان قول حق در این مسئله در این ادراک عقل، فسیعتی که انهم این اشاعره لیسو علا ثواب نیستن بر حق فی ذالک در این انکارشون، انکار ادراک عقل این انکارشون بیجاست و عقل میتونه مدرک باشه. مطلب سوم از مطالبی که در رابطه با حسن و قبح عقلی مطرح می کنن عبارت است از عقل نظری و عقل عملی. به طور کلی هم از نظر مکتب اسلام و هم از نظر بسیاری از علما و دانشمندان دنیا، روزی که انسان از مادر متولد می شود هیچ گونه معلومات و آگاهی ها از خارج نداره، برخلاف بعضی از دانشمندان مثل افلاطون که اونها نظریات خاصی داشتن، قائل به استذکار بودن، می گفتن قبل از اینکه روح بیاد به این بدن تعلق بگیره همه چیز رو می دانسته، در عالم مثل از همه چیز مطلع بوده، بعد که آمده به این دنیا تنزل کرده در این بدن جا گرفته فراموش کرده معلومات قبلیشو، هرچی میخونه تذکر هست، استذکار یاداوریست، اما چنین نیست که یه چیز تازه نصیب انسان بشه. حرفیست که ایشون میزنه ولی خلافش الان ثابت، هم از نظر اسلام هم از نظر دانشمندان بسیاری از افراد جهان، انسان روزی که متولد شد هیچ آگاهی و معلوماتی از خارج نداشت. به قول قرآن در سوره مبارکه نمل یا سوره نحل می‌فرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نکره در سیاق نفیه، خدا شما را از بطون امهاتتون خارج کرد، متولد شدید در حالتی که لا تعلمون شیئا، هیچ نمی‌دانستید، هیچ آگاهی به سواد اطلاعی نداشت. منتا وقد جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکر، همین انسانی که روز اول هیچ آگاهی نداشت خدای حکیم ابزار شناخت و آگاهی را به او اعطا کرده، چشم و گوش به انسان داده، فکر به انسان داده، عقل به انسان داده، ابزار شناخت اطلاع و آگاهی را در اختیار بشر گذاشته که انسان میتونه به کمک این ابزار از جهان خارج و از اشیاء پیرامون خودش مطلع بشه و آگاهی پیدا بود.
اونگاه در مسیر تکاملی و در مسیر علم دانش، نخستین مرحله از معلوماتی که نصیب انسان‌ها و افراد بشر می‌شود همین معلومات حسیه است. انسان به کمک حواس ظاهری، یعنی قوه باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه، به کمک حواس ظاهری می‌تواند از محسوسات آگاهی پیدا بکنه و به محسوسات عالم بشه، دیدنی ها را ببیند و علم پیدا بکنه، شنیدنی ها را و بویدنی ها را و امثال بکنه. در این مرحله از معلومات و اطلاعات انسان با سایر جانداران مشترک. هر موجودی که قوه باصره دارد او هم از دیدنی ها میتونه مطلع بشه، آگاه بشه. هر موجودی که قوه سامعه دارد اون هم از شنیدنی ها مطلع میشه. انسان به سایر جانداران در این جهت مشترکند و هیچ تفاوتی ندارد. و بلکه چه بسا در بخشی از این امور سایر جانداران از انسان هم به مراتب قوی‌تر است. ممکنه قوه سامعه او به مراتب قوی‌تر باشه، قوه شامه او به مراتب قوی‌تر باشه، که این چنین هم هست. حالا فعلا دنبال شاهد مثال نیستیم و الا نمونه زیاد داره که اونها قوی‌تر است. از این مرحله که بگذاریم، دومین دست معلوماتی که نصیب انسان می‌شود عبارت است از صور جزئیه، صورت‌های جزئیه اشیا که به توسط قوه خیال و نیروی متخیله میتواند این صورت‌ها را در ذهن خودش منعکس بکنه. صور اشیای خارجیه را به ذهن خودش منتقل می‌کنه، اونها را به قوه حافظه می‌سپارد و هر آنی که بخواهد و مناسبت پیدا بکنه توسط قوه ذاکره همون صور جزئیه را احضار میکنه و تداعی میکنه. صحنه را که 10 سال یا 20 سال قبل دیده الان هم همون صحنه را میتونه در ذهن خودش کاملا مجسم بکنه. نیروی خیال این صورت خارجی را، این صحنه را گرفت، عکس برداری کرد مثل یک دوربین بسیار قوی و ماهر و او را به قوه حافظه سپرد. در انبار قوه حافظه ثبت و ضبطه، جایی هم نرفته. هر آنی که بخواد احضار بکنه و تذکر باشه، قوه ذاکره هم از قوای ذهنه. ذهن میتونه با نیروی ذاکره اون صورت را و اون صحنه را از قوه حافظه، از این انبار بیرون بکشه و دوباره کاملا در نظر خودش مجسم کنه. در این مرحله انسان و سایر حیوانات مشترک. همونطوری که انسان صورتهای جزئیه را درک میکند، بقیه حیوانات هم صور جزئیه را ادراک میکنن. او هم این چنین. این هم نمونه های فراوانی داره، شواهد مثال فراوان داره، ولی داره مقدمتا میکنه. از این مرحله که بگذاریم، در بخش سوم و مرحله سوم معلومات دیگری نصیب انسان میشه به نام معانی جزئیه. بشر میتونه معانی جزئیه را ادراک بکنه و در ذهن خودش اونها رو داشته باشه، منتها با نیروی واهمه و قوه واهمه. مثلا یک کودک هم محبت والدین رو ادراک میکنه. محبت یک امر مادی نیست، از امور معنویست. یک کودک هم عداوت اعدای خودش رو ادراک میکنه، اینا از امور مادی و محسوس نیست. بره گوسفند هم عداوت گرگ رو ادراک میکنه، او هم این معنا رو داره، انسان هم داره. معانی جزئیه را بشر با قوه واهمه ادراک میکنه. در این بخش هم انسان تنها نیست، سایر حیوانات هم این معنا را به تجربه ثابت شده که دارند. اونها نیز مدرک معانی جزئیه هستند. یک حیوان محبت صاحبش رو خوب درک میکنه، عداوت اعدایش رو به خوبی درک میکنه. لذا وقتی عدو رو میبینه پا به فرار میگذاره، وقتی صدیق رو و صاحبش رو میبینه کاملا از او ابا نداره، اجتناب نداره، به سمت او تمایل داره. نمونه های فراوانی باز در این قسمت علما دانشمندان گفتن که ما به مناسبت تو بحث‌های منطق بعضی ها رو میگفتیم، ولی اینجا دیگه معطل نیست. در این مراحل سگانه انسان به سایر جانداران مشترکن، هیچ تفاوتی بین اونها نیست. و ای چه بسا عرض کردیم سایر جاندارات به مراتب ادراکشون در این امور قوی تر از انسان باشه که هست. از این مراحل که بگذاریم، مرحله چهارمی در کاره به نام معلومات عقلیه و مدرکات کلیه. بشر میتواند امور کلیه را و قواعد کلیه را هم ادراک بکنه با نیروی عقل و با قوه فکر، یعنی قواعدی را که در محدوده زمان و مکان نمی گنجن، فراتر از زمان هستند، برتر از مکان هستند، یک قواعد جهان شمول، یک قواعد دائم و ثابت و همیشگی، این امور را هم انسان میتونه بفهم، میتونه از سنت های این عالم آگاهی پیدا بکنه، میتونه از اسرار این جهان مطلع بشه، به درون اشیا دست پیدا بکنه، که این معلومات نظیر سایر موجودات نمیشه. سایر موجودات آگاهیشون سطحی ظاهر بینن، اما از باطن اشیا اطلاعی ندارن، آگاهیشون محدود است، از همین اشیاء دور و بر خودشون مطلع هستن، اما از آینده و از گذشته اطلاعی ندارن. این انسان است که آینده نگر هست، این انسان است که از حقایق و از سنت های جهان میتونه مطلع بشه و پرده بردار. تمام اینها در زیر سایه عقل است، قوه عاقله انسان، که بحث امروز ما راجع به همینه. ما در بحث امروز راجع به همین قوه عاقله داریم بحث میکنیم، و این همه تمدن ها و ترقیات هم که نصیب افراد بشر شده در زیر سایه همین عقل است و فکر است و هوش است که انسان دارد و سایر جانداران از این امور محروم است. در رابطه با قوه عاقله و مدرک کلیات که بشر داره و بقیه ندارن، مثلا انسان میتونه این معنا رو درک بکنه، قانون فرعیت رو عقل ادراک بکنه، که ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له، قانون حاجتمندی ممکن به واجب و به مؤثر رو عقل ادراک میکنه، که کل ممکنه محتاج الی مؤثر، قانون تناقض را عقل ادراک میکنه، که النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، قوانین کلی دیگر رو عقل میتونه بفهمه، الدور محالون، التسلسل محالون، اجتماع الضدین محالون. اینا یه سری قواعد کلی و مسلمی است که در علم عرض میشود که در فن معقولات ثابت شده و بخشی از امور بدیهیه است. این چیزا رو عقل میتونه بفهمه، فکر میتونه بفهمه، اما سایر قوا و سایر نیروهای مدرکه از ادراک این امور عاجز، و چون سایر حیوانات عقل ندارن از این ادراک کلیات هم محرومه. در رابطه با این قوه مدرکه و با این نیروی دراکه ما کلن سه بحث داریم، سه مطلب. مطلب اول، عقل چیست یا قوه عاقله کدام است. مطلب دوم، عقل یا نیروی عاقله دارای چند شعبه است، چند قسمه. و مطلب سوم، بیان سه تا سوال و جواب در رابطه با بحث اصولمون. اما مطلب اول، عقل یا قوه عاقله عبارت است از یک نیروی باطنی که خدای متعال در نهاد افراد بشر اون را آفریده و به ودیعت نهاده، و در زیر سایه همین نیرو و همین عرض می شود که قوه باطنی، انسان می تواند امور کلیه را و حقایق کلیه را که وابسته به زمان خاص و مکان خاص نیستن، بلکه فراتر از زمان و مکان هستن، ادراک بکنه. این نامش عقل، نیروی باطنی که به توسط اون انسان میتونه امور کلیه را درک بکنه، قوانین کلیه را ادراک بکنه، مثل همون مثال های متعددی که عرض کرده. این رو نامش رو میگذاریم عقل و قوه عاقل. اما مطلب دوم این است که عقل چند شعبه داره، به چند قسم. می فرماید که عقل دارای دو شعبه هست و دو قسم. قسم اول عقل نظری، شعبه دوم عقل عملی. عقل نظری و عقل عملی، مراد از عقل نظری عبارت است از اون نیرویی که به توسط اون انسان امور نظری را ادراک می کند. به واسطه عقل نظری ما امور نظری را ادراک میکنیم. نظری یعنی شناختنی، یعنی اموری که مربوط به دانستن به شناختن هستن. مقصود اصلی در این امور دانستن اونهاست، از دانستنی ها هستن، نه اموری که مربوط به مقام عمل باشه و به کار بستن. امور عملی نیستن، به کار بستنی و یا به کار نبستنی نیستن، بلکه از امور شناختنی و دانستنی هستن. چیزهایی که دانستن اونها مطلوب است و نه به کار بستنشون اساسا از امور عملی نیستن، مربوط به مقام عمل نیست. به تعبیر اصولیین ثمره عملی ندارن، ثمره و فایده عملی ندارن، بلکه ثمره ثمره علمی است، فکری است، مربوط به شناختن و دانستن. مثل همین که النتیزه لا یکتم آن، یک امر عملی نیستش، یک قانون عملی نیست، به کار بستنی یا نبستنی نیست. النتیزه لا یکتم آن یک قانون علمی مسلمه، از بدیهیات اولیه است و به درد مقام نظر و دانستن میخوره. کل از جز بزرگتر است، این یک قانون علمی است، یک قانون نظری است، مربوط به دانستن هست، ربطی به مقام عمل و به کار بستن نداره. و حافظه بسیاری از قوانین ریاضی، فلسفی، کلامی از این نوعی. و اما عقل عملی، مراد از عقل عملی چیه؟ مراد از عقل عملی عبارت است از اون قوهی که به توسط اون انسان امور عملی را ادراک میکنه، امور عملی را به واسطه عقل عملی امور عملی ادراک میشه. یعنی چه؟ یعنی اموری که مربوط به مقام عمل باشه، اموری که ینبقی ان یفعل او ینبقی ان یترک باشه، اینها رو با عقل عملی درک میکنه، مربوط هست به مقام عمل کردن و به کار بستن، به دانستن اونها مستقلن مطلوبیتی ندارد. مثلا العدل و حسنون، عدل یک امریز حسن، حسنت یعنی چه؟ یعنی یک امریز بایستنی و ینبقی ان یفعل، مربوط هست به مقام عمل و به کار بستن. دانستن عدل که کارگشانی است به مصلحت عامه نیست، به کار بستن عدل است که کارگشاست به مصلحت عامه. ظلم قوی است، دانستن این معنا که مفسده نداره، اون به کار بستن و عمل کردن است که مفسده داره. قوی است یعنی ینبقی ترک و سزاوار است این کار ترک. پس به واسطه عقل نظری انسان امور نظری را و اموری را که مربوط به مقام دانستن هستن ادراک میکنه، به واسطه عقل عملی بشر امور عملی رو ادراک میکنه، یعنی اموری که مربوط است به مقام عمل کردن و به کار بستن، دانستن اونها مستقلن مطلوبیتی نداره. این هم مطلب دوم، تقسیم عقل به نظری و عملی. و اما مطلب سوم، مطلب سوم که بحث اصولی من هست اینه، سه تا سوال و جواب. سوال یک، آیا عقل نظری و عقل عملی دو حقیقت جداگانه و مستقل هستند؟ دو حقیقت علاهده هستند؟ در باطن ما انسان‌ها دو تا قوه عاقله وجود داره؟ دو تا نیروی مدرکه وجود داره؟ که یکی امور نظری رو ادراک میکنه و یکی امور عملی رو ادراک میکنه، این قضیه، یا این که نه؟ نیروی عاقله و مدرکه یک حقیقت است و لیس الا دو حقیقت جدا نیست. این یک سوال. جواب سوال این است که قوه عاقله و مدرکه کلیات یک حقیقت بیشتر نیست. خدای متعال در وجود هر انسانی یک عقل آفریده، یک نیروی عاقله به انسان داده. مدرک همه امور کلیه هم همین نیروی عاقله است، همین یک عقل. امور نظری را بشر با همین عقلش ادراک میکنه، امور عملی را هم بشر با همین عقلش ادراک میکنه. چیزهایی که مطلوب در اونها دانستنشون هست با همین عقل میفهمه، چیزهایی که مطلوب در اونها به کار بستنشون هست و ندانستن بازم با همین عقل میفهمه. مدرک تمام اینا عقل. منتها چیزی که هست اینه، مدرکات این عقل دو دسته هست. مدرکات، معلوماتی که این عقل پیدا میکنه دو دسته است. یک سری مدرکات، مدرکات نظری هستن، یعنی مربوط است به دانستن. یک سری مدرکات، مدرکات عملی هستن، یعنی مربوط است به کار بستن. معلومات است که دو بخش میشه و دو دسته میشه و از دو مقوله است. مدرکات عقل است که اینا از دو مقوله هستن. همه کلیات رو بشر با عقلش میفهمه، ولی این چیزهایی که میفهمه بعضیا دانستنی هستن و بعضیا به کار بستنی هستن. و اگر نام عقل رو گذاشتیم عقل نظری به لحاظ مدرکاتشه، اگر نام عقل رو گذاشتیم عقل عملی به لحاظ مدرکاتشه. تا بتونیم مدرکات این دو دسته رو از یکدیگر تمیز بدیم، که امور نظری کدوم هاست و امور عملی کدوم هاست. و الا عقل دو قسم نداره و دو شعبه نداره، یک عقل است و یک مدرکه. منتها مدرکاتی که ادراک میکنه بعضی ها از امور نظری هستن، بعضی از امور عملی هستن. به نام مدرکاتش خود عقل رو نام گذاشتیم، این میشه تسمیت و سبب به اسم مسببش، تسمیت و داله به اسم مدلوله. مدرک رو به اسم مدرکش آوردیم، نامگذاری کردیم، برای اینکه این دست مدرکات دو دست مدرکات از یکدیگر جدا بشه. اگر از اول میگفتیم که عقل دو دست مدرکات داره خیلی روشن‌تر بود. عقل ما مدرک دو دست اموره، امور نظری را هم ادراک میکنه، امور عملی را هم ادراک میکنه. اون تا آمدن نامشو گذاشتن عقل نظری به لحاظ مدرکش، عقل عملی به لحاظ مدرکش. مدرک را به نام مدرک آوردن، نامگذاری کردن، صرف تسمیه. بنابراین در حقیقت یک نیروی عاقله و یک قوه مدرکه در انسان بیشتر نیستش، ولی مدرکاتی که داره بعضی از این مقوله است، بعضی از مقوله دیگر. این یک سوال به جواب. سوال دوم، آیا مدرک حسن و قبح افعال، مدرک حسن و قبح افعال عقل نظری انسانه یا عقل عملی انسانه؟ به بیان دیگر این حسن ها و قبح ها از امور نظری هستند، از مدرکات نظریه هستند که دانستنشون مطلوبه، یا از امور عملی هستند که به کار بستنشون مطلوبه؟ کدومه؟ این هم یک سال. جوابش اینه، مدرک حسن و قبح به معنای اول یعنی به معنای کمال و نقصان، مدرک حسن و قبح به معنای اولی عقل نظری انسانه. کمال و نقص را آدمی با عقل نظری ادراک میکنه. چرا؟ زیرا که مطلوب در اینجا دانستن این امور هست. انسان میخواد بشناسه، دوست دارد بشناسد که چه اموری جزء کمالات هستند، چه اموری جزء نواقص هستند، ارزش ها کدوم ها هستند و ضد ارزش ها کدوم. اصل دانستن این معنا مطلوبیت داره. کمالات را شناختن مطلوبه، آدم دوست داره کمالات رو بشناسه، علم مطلوب است، اینم یک شعبشه. نواقص را شناختن مطلوب، انسان دوست داره از همه چی آگاه باشه، از این امور هم آگاه باشه. پس اینها رو با عقل نظری درک میکنه، یعنی اینها از اموری هستن که مطلوب در اینها دانستنشون هست. بشر میخواد بداند که چه چیزهای کمال هستن و چه اموری نواقص هستن. اصل علم در همه چیز مطلوبه، از جمله در این بخش هم مطلوب. انسانه میخواد از این چیزها آگاه بشه، دانستن اینها مطلوبه. منتها تنها دانستن صرف هم نیست، به دنبال این که عقل نظری تشخیص داد و ادراک کرد که چه چیزهای کمال هست و چه اموری نقص هست و ضد کمال هست، اونگاه عقل عملی وارد میدان میشه. عقل عملی وارد میدان میشه و حکم میکند به این که اون چه که کمال هست یم بقیان یفعل. اینم دنبالش میاد، زمینه فراهم میشود برای ادراک عقل عملی که هر چرا که کمال تشخیص دادی برو و اونها رو در خودت ایجاد بکن، هر چرا که نقص تشخیص دادی برو و اونها رو از خودت دور بکن. ینبقی ان یفعل او ینبقی ان یترک هم دنبالش میاد. ابتداعا تشخیص داد که این کمال است و اون یکی نقصه، به دنبال این تشخیص عقل او رو وادار میکنه که برو به سراغ کمالات، کمالات رو تحصیل کن و نواقص رو از خودت دور کن. پس اینا از اموری است که در هر دو بخش هم داره. در مرحله اول با عقل انسان این چیزا رو تشخیص میده و ادراک میکنه، در مرحله دوم همون عقل عملی میگه برو اینها رو ایجاد بکن، برو اینها رو به کار ببر، کمالات رو ایجاد کن و نواقص رو از خودت دور بکن. اینا یندقی ان یفعل میشن و اونا یندقی ان یترک. این مال حسن و خوبه به معنای اول، هم مدرک عقل نظری شده و هم مدرک عقل عملی شده. اولا به ذات دانستنشون مطلوبه و در مرحله ثانی به کار بستن اینها نیز مطلوبه، چون کمال. و اما معنای دوم، مدرک حسن و قبح به معنای ثانی هم عقل نظری انسانه، مدرک حسن و قبح به معنای ثانی هم عقل نظری انسانه. یعنی بشر ابتداعا دلش میخواد بدونه چه چیزهای لذت آور است برای انسان، ملائمات و ناملائمات رو بشناسه، چه اموری برای انسان لذت آوره، خوشایند انسانه، و چه اموری زیانبار هست، ضرر به حال انسان داره. شناختن اموری که سودمند به حال جامعه و افراد بشره، شناختن اموری که زیانبار است به حال انسان و به حال جامعه و افراد بشره. دانستن اینا مطلوبه. لذا خیلی از افراد میکوشن تا این امور رو بشناسن، تا با این امور آگاه بشن، آشنا بشن و در اختیار دیگران هم بگذارن. اصل دانستن این معرفت به علم مطلوب انسان. دنبال این که این امور رو تشخیص داد، عقل عملی هم میاد قضاوت میکنه. وقتی فهمید که چه چیزهای سودمند به حال انسان است، عقل میگه اون چه سودمند است یم بقیم یفعل، صداوار است اینا رو انجام بدی به حال تو مفیده. اون چه زیانبار است یم بقیم یترک، صداوار است اینا رو ترک بکنی به حال تو مضر. در مرحله اول با عقل نظری انسان این امور رو تشخیص میده، هازا سودمند است و زاگه زیانبار است. در مرحله دوم با همون کمک عقل، عقل عملی میگه اون چرا که سودمند است برو و برای خودت انجام بده، ایجاد کن. اون چرا که زیانبار است برو و از اونها اجتناب بکن. البته ملاحظه میکنید که هر اون چرا که سودمند تشخیص داد فوری حکم نمیکند که یند بقیان یفعل. یه چیزایی هست که ملائم با طبع هست، سازگار با طبع هست، اما عقل عقلا حکم نمیکند که اینا بایستنی هم باشن. بخشی از این امور بایستنی هستن، میگه ین بقی هم یفعل، مثل تعلم مثلا، مثل احسان کردن مثلا. بخشی از این امور ممکنه بایستنی نباشه، مثل همون قنا که مثال میزدیم. انسان دلش میخواد بدونه چه چیزهای سودمنده، چه چیزهای زیانباره، تعبیر روشن‌تر چه چیزهای ملائم با طبع هست، چه چیزهای ناملائم با طبع. اینا رو که شناخت، عقل عملی میاد اینا رو تقسیم میکنه. در بعضی از اینا حکم میکنه به اینکه یم دقیقاً یفعل، در بعضی از اینا حکم نمیکنه یم دقیقاً یفعل. اون چی که عقلا به امام عقلا تشخیص بدن از اینا جدا میکنه، میگه یم دقیقاً یفعل، تعلم، احسان. اینا اون چیزایی که عقلا به امام عقلا ادراک نداشته باشن، مثل مسئله قنا، مواد مخدر، ولو ملائم با نفسن باشد، عقل اینجا حکم نداره، نمیگه یم دقیقاً یفعل. پس اینم دو شعبه داره، اولا به ذات دانستن و تشخیص دادن، ثانیا بالعرض به کار بستن اینا و ایجاد کردن اینا در وجود خودش. اما حسن قبح به معنای سوم، مدرک حسن قبح به معنای سوم، یعنی مدحوزن مدرک او عقل عملی انسانه. اونجا دیگه عقل نظری دخالتی نداره، چون دانستن این امور مطلوب نیست، شناختن عدالت مطلوب نیست، شناختن و دانستن ظلم مطلوب نیست، اینا به کار بستنشون مطلوبه. مدرک این امور عقل عملی هست، چون اینا از اموری هستن که ینبقی ان یفعل و ینبقی ان یترک. دانستن و آگاهی اینها به تنهایی درد رو دوام نمی کنه، حسنی ندارد و قبحی نداره. به کار بستن این امور است که حسن است و به کار بستن این امور است که قوی است، لذا مربوط به عقل عملی میشه. مدرک حسن و قبح به معنای ثالث، ینبقی ان یفعل و ینبقی ان یترک، عقل عملی. این هم جواب سوال دوم، چه حسن و قوه افعال با چه چیزی ادراک میشه، با عقل نظری یا با عقل عملی. معلوم شد که اون قسم اول مدرکش عقل نظری است، قسم دوم مدرکش عقل نظری است. البته زمینه هم برای عقل عملی فراهم میکنه که دنبالش حکم بکن، و این رو در درس بعدی باز تفصیلا مطرح میکنن که این زمینه فراهم میشه عقل عملی حکم بکن. اما مدرک حسن و قوه به معنای سوم فقط و فقط عقل عملی انسانه، چون اینا به کار بستنشون مطلوب هست، دانستن مطلوب نیست. این هم سوال دوم. سوال سوم، یعنی چه ندانی؟ یه امر واضحیه، عدالت احتیاج به دانستن نداره، عدالت رو هر کسی میفهمد، هر کسی طبق فطرت خودش حکم میکنه این آقا عادل هست، یعنی حق دیگران رو پایمال نمی کنه، این که دانستنی نیست. اون آقا ظالم هست، یعنی به حق دیگران تجاوز میکنه. اینا یه چیزایی است که فطری هست، احتیاج به دانستن نداره. اون چی که انسان میگه عدالت خوبه است، یعنی به کار بستنش خوبه، ولی دانستنش تنها مطلوب نیست. دانستن این معنا که من بدونم عدل خوبه است که این مشکل رو حل نمیکنه، یا من بدونم عدل چیز که این مشکل رو حل نمیکنه. به کار بستن عدل است که حسن است، یعنی ینبقی ان یفعل، و این مصلحت داره. اوقلای عالم که میگن هازا حسنون، یعنی هازا ینبقی فعلو، به اون لحاظ هست الا صرف دانستن چه مسئولیتی داره. دانستن این که عقل حسنون مشکلی رو حل میکنه، ظلم قبیحون مشکلی رو حل میکنه، نه به کار بستن این امور هست که حسن داره، مشکل گشاست، و به کار بستنش هست که قبح داره و مضر به حال جامعه. لذا دانستن در اینجا مطلوب نیست. نه، ایمان یک حقیقت باطنی است، اون از نوع شناخت است، از مقوله باور کردن. این بله اینم از کمالاته. یعنی چه مشکل حل نمی‌کنه؟ صرف دانستنش بله، صرف این که من بدونم ایمان کمال است که نشد. ایمان اون حقیقت، اون کمال که ایمان یک کمال هست، ایمان یک حقیقتی است که از جمله کمالات انسان مؤمن یا انسان کامل. این حقیقت رو که ایمان یک کمال هست شما با چی درک میکنی؟ خیلی همینه دیگه، با عقل نظری ادراک میشه، یعنی مدرکین امور عقل نظریه، چون ایمان که یک امر عملی نیست، ایمان یک امر قلبیه، یک امر باطنی است مربوط به شناختن و باور کردن، یه چیز عمل کردن نیست. دنبال ایمان البته عمل میاد، اون دیگه نتیجه ایمان هست، زائده ایمان، اما خود ایمان یک امر قلبی. این هم سوال دوم. سوال سوم این است که منظور از حکم عقل، منظور از حکم عقل به حسن یا قبح چیست؟ میگیم عقل حکم میکند این که هذا حسنون، حکم میکند این که ذاک قبیحون، مراد چیست؟ آیا منظور از حکم عقل به حسن یا قبح این است که عقل امر و نهی داره، امر و نهی داره، افعل ولا تفعل داره، حکم میکند یعنی امر میکنه میگه افعل، تحریک میکنه، یا نهی میکنه میگه لا تفعل، زجر میکنه، این قضیه، یا نه مراد از حکم عقل تصدیق عقله، ادراک عقله، عقل این معنا رو درک میکنه، این معنا رو میفهمه، اما محرک یک عامل دیگری هست، محرک عقل انسان نیست. مراد از حکم عقل عبارت است از همون تحریک کردن و واداشتن یا بازداشتن، امر و نهی کردن، افعل ولا تفعل داشتن، یا مراد از حکم عقل تصدیق عقله، ادراک عقله، این معنا رو درک میکنه. بعد از اینکه عقل درک کرد، محرک یک عامل دیگری است و بازدارندن یک عامل دیگری است. کدوم نفس دیگه؟ مراد اون امر و نهی است یا مراد این ادراک و تصدیق؟ میفرماید که معنای حکم عقل به حسن یا قبح امر کردن یا نهی کردن، امر عامل نیست، عقل ناهی نیست، عقل فقط مدرک نیست. مراد از حکم عقل به حسن یا قبح این نیست که افعل یا لا تفعل، انجام بده یا انجام نده. مراد از حکم عقل همون ادراک عقل هست، کار عقل اینه، عقل تشخیص میدهد که این کار خوبه، این کار بایستنی، تشخیص میدهد که اون کار بده و اون کار نبایستنی. وقتی عقل تشخیص داد، دنبالش اراده است که میگه افعل یا لا تفعل. اراده قوه مجریه است، قوه مجریه اراده انسان است، قوه بازدارنده کراهت انسانه. انسان اگر از این کار کراهت داشته باشه انجام نمیده، تحریک عضلات به سمت انجام کار نداره، اگر نسبت به این کار شوق داشته باشه، اراده داشته باشه، انجام میده. پس عقل محرک نیست، چون که عقل زاجر و بازدارنده هم نیست. عقل کارش قانونگذاریه، کارش این است که این کارها بایستنیست و اون کارها نبایستنیست، تشخیص میده چه کاری خوب است و چه کاری بد. اما این که کارهای خود رو برن انجام بدن، این چه کار عقل نیست، این کار اراده است. بعد از این که تصور کردم و تصدیق به فایده کردم، کار عقل تمام، ادراک عقل تمام. دنبال تصور به تصدیق به فایده در انسان شوق پیدا میشه، به دنبال شوق در انسان اراده پیدا میشه، اراده که آمد به عضلات بدن فرمان میده تحریک عضلات، اراده همین تحریک عضلاته، انسان از جا کنده میشه و به سمت انجام مطلوب میره. چه این که در نهایه کراهت همینجوره، تصور میکند، تصدیق به ضرر میکنه، به دنبال تصدیق به ضرر در انسان نفرت پیدا میشه، کراهت پیدا میشه، نفرت به کراهت که آمد در جا میخکوب میشه، هرگز به سمت انجام اون کار نمیره. پس این یک امر روشنی است، همینی که تعبیراتی است که معروف تو کتابا، عقل قوه مقننه بدن هست، او فقط قانون میگذاره، اراده قوه مجریه بدن هست، این قانونهای عقل رو اجرا میکنه، کراهت قوه مجریه هست، این لاتفعلهای عقل رو اجرا میکنه. یعنی هر چرا عقل گفت بده، کراهت پیدا میشه، کراهت چاوت آدم انجام نمیده، هر چرا عقل گفت خوب است و پسندیده، شوق میاد، اراده میاد، اراده چاوت انسان اون کار رو انجام میده. پس معنای حکم عقل تحریک کردن، هل دادن و یا باز داشتن نیست، معنای حکم عقل همین ادراکه، همین تصدیق است، تصدیق به فایده کردن یا تصدیق به ضرر کردن. دنبال اون اراده میاد، میرم انجام میدم، کراهت میاد، میخوب میشم و نمیرم و اون کار رو انجام نمیدم. این هم جواب سوال سوم که روشن شد معنای حکم عقل چیست. حالا در خاتمه یه نکته مطرح است و اون نکته اینه مرحوم ملا محمد مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات، این کتاب معروف اخلاقی که دارن، ایشون در اون کتاب در جلد اول جمله ای را از شیخ الرئیس ابن سینا نقل کرده و بعد به این جمله اعتراض کرده، تاخت و تاز کرده. اون جمله اینه: ابن سینا فرموده است که فضائل و رذائل افعال را، کارهای اختیاریه را، چه کاری خوبه فضیلته و چه کاری بد است و رذیلته، فضائل و رذائل افعال و کارهای اختیاریه را انسان با نیروی عقل عملی ادراک میکنه، با عقل عملی میفهمد که چه کارهای بایستنیست فضیلته، پسندیده است، خوبه، چه کارهای نبایستنیست رذیلته و ناپسنده و مذمومه. این حرفیست که ابن سینا داره و همون حرفیست که ما داشتیم. با نیروی عقل عملی انسان این امور بایستنی ها و نبایستنی ها رو ادراک میکنه. این جمله رو نقل کرده، دنبالش اعتراض کرده، دنبالش آقای نراقی فرموده تمام ادراکات چه ادراک امور نظری و چه ادراک امور عملی، تمام اینها مربوط به عقل نظری می شود. مدرک همه چیز عقل نظری انسان است و عقل عملی ادراکی نداره، شأن او ادراک کردن و آگاهی پیدا کردن نیست، شأن او به کار بستن این مدرکات عقل نظری است. این حرف نراقیه. ایشون می فرماید که چنین نیست که عقل عملی هم مدرک باشه. مجموعه ادراکات، چه ادراکات نظری و چه ادراکات عملی، مربوط به عقل نظری است. هر چرا عقل نظری بایستنی تشخیص داد، عقل عملی این رو به کار می‌بنده. نبایستنی تشخیص داد، عقل عملی از این کار اجتناب می‌کنه و این کار رو ترک می‌کنه. این حرفی است که ایشون داره. ایشون فرموده که عمه مرادش اینه، که عمه می‌خواد بگه که عقل نظری قوه مقننه مملکت وجود ما، قانونگذار مدرکه، عقل عملی قوه مجریه این مملکت هست، این اجرا کننده هست، بکار عرض می شود که بکار می بنده، اسم فاعلش نیامد، بکار بستنده، مثلا عرض می شود که ادراکات عقل نظر. این حرف ایشون. مرحوم مظفر به این جمله اعتراض داره، می فرماید که ما نفهمیدیم که مراد ایشون از این اصطلاح عقل عملی چیست. اگر بنا باشه تمام ادراکات مال عقل نظری باشه، این عقل عملی چه صیغه میشه؟ این چه کاره است در این وسط؟ ما که الان در جواب سوال یک گفتیم دو تا قوه عاقله در کار نیست، دو تا مدرک در کار نیست، یه نیروی عقل است و یه نیروی مدرکه. امور نظری را هم همین عقل ادراک میکنه، امور عملی را هم همین عقل ادراک میکنه، منتها به لحاظ مدرکاتش این دو تا اسم رو گذاشتن، به لحاظ مدرکاتش گفتن عقل نظری و عقل عملی، و الا دو تا نیروی مستقل نیست. حالا که این شد، مدرک تمام این امور عبارت است از عقل انسان و عقل ادراک میکنه، منتها یه جا گفتن عقل نظری، یه جا گفتن عقل عملی. حالا که این شد که ما یک عقل بیشتر نداریم، یک نیروی عقل بیشتر نداریم، سوالی که از جناب نراقی داریم اینه، میگیم شما میفرمایید که تمام ادراکات مال عقل نظری، پس مرادتون از این عقل عملی چیه؟ چرا نامشو عقل گذاشتید؟ عقل عملی، عقل یعنی مدرک، عقل یعنی قوه مدرکه. شما اگر همه ادراکات رو به عقل نظری دادید، در بس به اجاره او دادید، عقل عملی چه کار است؟ چرا نام این رو عقل گذاشتید؟ و چی برای این تصمیه وجود نداره؟ بایستی نام عقل عملی رو از تو این تعبیرتون بردارید. قوه مجریه عقل عملی نیست، مگر این که مرادشون این باشه، مگر اینکه مرادشون از عقل عملی همون اراده باشه که اشاره کردیم، مرادشون از عقل عملی همون عبارت باشه از اراده، که اراده قوه مجریه است و ادراکات عقل رو او به کار می‌بنده. اگر مرادشون این باشه، خب ما بحثی نداریم، حرفشون مقبوله. متأ این اصطلاح جدیدی است که ایشون درآورده. سایرین میگوین اراده، ایشون آمده تعبیر کرده به عقل عملی. یه اصطلاح جدیدی میشه که کسی در اصطلاح و نامگذاری بحثی نداره، و الا بیاییم بگیم که عقل عملی داریم و مدرک نیست، این تناقض‌گوییه. عقل یعنی قوه مدرکه، معذالک بگیم این عقل ادراک نداره، این بی‌معنا میشه، مگر اینکه بگیم مرادشون از همین عقل عملی عبارت است از اراده، که او کارش ادراک کردن نیست، او کارش اجرا کردن به کار بستن دستوراتی است که عقل بهش میده. چه عقل عملی و چه عقل نظری، تا برسیم به قسمت بعد. العقل العملی جو و نظری جو و المراد، ان المراد من العقل، این همون مطلب اولی که معنا کردیم، مراد از عقل از یقولونه. این نکته رو البته به عنوان یک سوال چهارم، یه سوال کوچولی داشتیم که خیلی هم مهم نبود. سوال چهارم این است که مدرک حسن و قبه به معنای سوم عقل عملی یا عقل نظری، جوابش رو روشن کردیم که اون عقل عملی هست. الان اشاره به همون داد. ان المراد من العقل، مراد از عقل در اصطلاح اصولیین، از یقولون بین پرانتز، هنگامی که میگوین اصولیین که عقل یحکم به حسن شی، عقل ما که تازا هست الان یند بقی فعلو، یا یحکم به قبه شی آزا قوی آن یند بقی ترکو، اونم به معنای سوم از معانی حسن و قب. مراد از عقل در اینجا هو العقل العملی، مدرک حسن و قب به معنای سوم عقل عملی. گفتیم چون اینا مربوط مقام عمل هست، دانستنی نیست. مراد از عقل عقل عملی است در مقابل عقل نظری که توضیحشو گفت. ولیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف، این از اون سوالات سگانه، سوال اولی بود که مطرح کردیم. آیا دو نیروی عقل، عقله در وجود ما هست؟ دو تا عقله، دو تا حقیقت هست؟ یا نه یک حقیقت هست ولی مدرکاتش جداست؟ مثلا این اسمها رو پیدا کردیم. جوابش اینه، ولیس الاختلاف بین العقلین، نیست تفاوت ما بین عقل عملی و عقل نظری الا به اختلاف بین مدرکاتشون. یعنی عقل دوتا نیستش، نیروی عقله دوتا نیست، مدرکات دو سنفن، معلومات دو سنفن، الا به اختلاف بین مدرکات. فین کان المدرک به فتح بخان اسم مفعول مدرک، اگر مدرک من ما ینبقی از اموری باشد که ینبقی ان یفعل او لا یفعل، از این مقوله باشه، مثل حسن عدل، العدل و حسنون، یعنی چه؟ یعنی ینبقی ان یفعل، غیر از این مفهومی نداره، مستقل نداره. قبه ظلم، ظلم قریه هست، یعنی چی؟ یعنی ینبقی ان یترک، فعلش مفسده داره و الا دانستنش چه مطلوبیتی داره. حسن عدل و قبه ظلم فیسما، اگر مدرک از این امور باشه، یسما ادراک این عقل، ادراک این عقل این مدرک را، یسما عقل عملی، یعنی به لحاظ مدرک نامشو گذاشیم عقل عملی. و اما اگر مدرک مما ینبقی ان یعلم باشه، از چیزایی باشد که سزاوار دانسته بشه، به کار بستنی نیست. مثل قولشون که میگن کل عدم از جز است، این قانون عقلی است، ربطی به مقام عمل نداره. الذی لا علاقه له، ارتباطی نیست براش به عمل کردن به کار بستن من و شما. فیسما ادراکو عقلا نظریا، یعنی ادراک این امور رو بهش میگن عقل نظری. ضمن عقل عملی و عقل نظری هم معناش روشن شد، جواب سوال اول هم داده شد، تعریف عقل هم که از اول براتون گفت. و معنا حکم العقل، این میشه سوال سوم که من مطرح کردم، سوال سوم. و معنا حکم العقل الهازا، حالا که این تعریف رو گفتیم، به لحاظ مدرکاتش این نامگذاری رو داره، معنای حکم عقل الهازا بنابر این بیان، لیس الا الادراک، این که میگیم عقل حکم میکند به حسن یا به خوب، یعنی عقل افعل ولا تفعل داره، یا نه عقل تصدیق به فایده داره، اما افعلش مال اراده است، لا تفعلش مال کراهته، کدومه؟ معنای حکم عقل لیس الا ادراک این مطلب، ادراک نه درک کردن این که ان شیء فلان کار، ادارت مثلا، من ما ینبقی ان یفعل او من ما ینبقی ان یترک، این معنای حکم عقله. ادراک این معنا که این بایستنی است یا این نبایستنی. و لیس للعقل انشاء و بعثن، کار عقل امر و نهی کردن نیست، نیست از برای عقل انشاء و بعثن، انشاء کردن تحریک یعنی افعل داشته باشه، و زجر یعنی لا تفعل داشته باشه، این چیزا مال عقل نیست. بلا امر بلا نهی، عطف تفسیر از عقل امر و نهی نداره، الا به معنا اون مقداری که از اینه، به معنا این که این ادراک عقلی، ید العقل العمل، وقتی ادراک آمد دنبالش تصدیق به فایده پیدا شده، تصدیق که آمد شوق میاد، شوق که آمد اراده میاد، انسان میره انجام میده. این ادراک عقلی دعوت میکند عقل را به سوی عمل، میگه حالا که خوبه برو انجام بده، دعوت میکند، یعنی چه؟ یعنی این ادراک یکون و سبب لحدوث الاراده، شوق و اراده میاد انجام میده. ادراک سبب میشه برای پیدا شدن اراده در نفس این انسان برای عمل کردن و فعل ما ینبقی، و کراهت برای ترک کردن و انجام ندادن ما لا ینبقی. اذن المرادو، حالا که این شد معنای حکم عقل، این شد در این هنگام مراد از احکام عقلیه که در اصول ما دنبالش هستیم، مدرکات عقل عملی و آرایش هست، نه افعلها و لا تفعلها. عقل حکم میکند، یعنی عقل این معنا رو ادراک میکنه، این چون عقل امر و نهی نداره. و من اونا تعرفو، اون سوال دومی که وسط مطرح کردیم، مدرک حسن و قبع عقل نظری یا عقل عملی. از این بیانات ما میشناسید که مراد از عقلی که مدرک حسن و قبع به معنای اول هست، یعنی کمال و نقص، هوال عقل و نظری. یکی دو کلمه اینجا اضافه داره، ان المراد بهی هوال عقل و نظری. این کلمه ان المراد بهی اضافه هست، اینو خط بکشید چون جلوتر گفت. من حالا تعرفو که مراد از عقلی که مدرک است مر حسن و قبع معنای اولی را، اون عقل نظری انسانه، اوست که این معنا را ادراک میکنه. چرا؟ زیرا که کمال و نقصان من ما ینبقی ان یعلم، از چیزایی که سزاوار دانسته بشه. آدم دوست داره بداند چه چیزای کماله چه چیزای ضد کمال. لام ما ینبقی ان یعمل، چیزایی نیست اینکه مستقیما مربوط به مقام عمل باشه. بعد از اینکه تشخیص آمد در مرحله ثانی عقل میاد میگه به جا میاد. نعم اذا ادرک العقل، هنگامی که عقل نظری ادراک کرد کمال یک کاری را یا نقصان یک کاری را، فانه یدرکو، دنبالش این معنا را ادراک میکنه. عقل عملی همین عقل ادراک میکند ماهو، با این ادراک کمال یا نقص ادراک هم میکند که انه یندقی فعلو، این کاری که کمال هست بایستنی هم هست، این کاری که نقص هست نبایستنی هم هست. دو تا ادراک میشه، هم کمال هست هم یندقی فعلو او یندقی ترکو. فیستعینو، در اینجا کمک میگیرد عقل عملی به عقل نظری، یعنی اون زمینه را فراهم کرد که این بیاد حکم بکنه. او فقول، یا بفرمایید که یحصل العقل العملی و فعلا وجود پیدا میکند عقل عملی بالفعل، یعنی فعلیت پیدا میکنه، حکم میکنه بعد از حصول عقل نظری. عقل نظری تا نبود این حکم نداشت، اون که حکم کرد زمینه پیدا شد، اونم آمد حکم کرد. و همینطور مراد از عقلی که مدرک حسن و قبع معنای ثانی هست، یعنی ملائمت و ناملائمت، این هم عقل نظری انسانه نه عقل عملی. چرا؟ زیرا که ملائمت و عدم ملائمت یا مصدر و مصدر داشتن من باید بقیه انیولد، چیزایی است که انسان دلش میخواد بشناسه چه چیزای مصلحت داره و چه چیزای مفسده داره، دنبال شناختن دلش هم میخواد اینا رو به کار ببنده. دو مرحله و یستد و زالک، به دنبال دارد این ادراک ملائمت و منافرت را، ادراک این که این کار یندقیه، انهو این که شمسی نست یندقی الفیل سزاوارت انجام دادن اگه مصلحت باشه، اما ترک اگه مفسده باشد، علا طبق ما علمه به همونطوری که آگاه شد. و من العجیبه ما جا در کتاب جامع السعادات جلد اول صفحه فلان چاپ نجف سال فلان، از یقولو، این آقای جامع السعادات چنین گفته، ردن علا شیخ رئیس ابن سینا خری تهاد صناعه، متخصص و پدر بزرگ این صنعت، که ایشون دیگه در از بقیه دست بیشتری داشته و مقدم بر همه بوده، خری متخصص این صناعت معقولات، آقای جامع السعادات در رد ابن سینا چنین گفته، این مطلقه، این عبارت ابن سینا من براتون گفتم، او میگه فضائل و رذائل افعال را عقل عملی مدرک هست، عقل عملی. حالا این داره ردش میکنه، ایشون چنین گفته در مقام رد، چنین گفته ان مطلق الادراک و الارشاد، فرموده تمام ادراکات و ارشادات، راهنمایی ها، چون چی که بایستنی است چون چی که دانستنی است، همه مطلق ادراکات و ارشادات عملی یا نظری، ان ما هو از عقل نظری، فقط عقل نظری است که مدرکه. فهوه اون عقل نظری به منزلت المشیر ناس، منزله اشاره کننده و دستور دهنده است که ناسه هست، یعنی نصیحتگره، مصلحت خواهد، خیراندیش انسانه. و عقل عملی به منزله منفذ، تنفیذ کننده است مر اشارات و فرامین او را، یعنی قوه مجریه. مرادیشون این به منزلت المنفذ الممزی لاشارات، یک کلمه افتاده، الممزی امضا کننده مر اشارات عقل. و ها زامنه، این سخن از آقای جامع السعادات خروج عن اصطلاح، ایشون آمده اراده رو به نام عقل عملی نامیده، یه اصطلاح جدید آورده و الا غیر از این مفهومی نداره. و ما ندریم، ما نمیدونیم که ما یقصد من العقل العملی چیز، مقصود این آقا از عقل عملی اگر ارشاد و نص نصیحت برای عقل نظری باشه، اگر مدرک امور عملی هم عقل نظری است، از عقل عملی چیه؟ نامش عقل گذاشتن چیه؟ و حالون که ما گفتیم لیس اونا که عقلان، ما دوتا عقل جدا که نداریم، نیست در اینجا دوتا عقل در حقیقت در واقع کما قدمنا، بل هو عقلون واحد، یه نیروی عاقله در هر انسانی بیشتر نیست، بلکه در اختلاف این مدرکاتی و متعلقات، مدرکات گاهی از امور عملی است به اون لحاظ میشه عقل عملی، گاهی از امور نظری است به این لحاظ میشه عقل نظری. ولی تمیز بین موارد و بین مدرکات یسمى تارة این عقل عملی و اخرى نظری، و الا دوتای علاهده نیست. تسمیت المدرک به اسم مدرک و که انهو بعد توجیه میکنه اللهم اعلان یقال، این معنا که انه این آقای فاضل نراقی صاحب جامع السعادات یرید و از عقل عملی نفس تصمیم و اراده را، نامشو گذاشته عقل عملی، تصویر اراده را برای عمل و تصویرت الارادت عقلن نام اراده را عقل گذاشتن، این وضع جدید فی اللغت اصطلاح تازه آورده و ما بحثی نداریم.